به من در گفتم که برخواد راه نظر بندم گفتا که شب را بستو از راه
اجازه بدید یه سراغی از پیامک ها بگیریم، پیامک هایی که به 3094 فرستادید و اعلام همراهی کردید با نقطه سرشب چهارشنبه ها. ویژه برنامه موسیقی رادیو تهران. خانم الهام از خوزستان گفتن گوینده مورد علاقه من شما هستید، متشکرم، باعث افتخاره و گفتن که برای شما و عوامل رادیو هم همیشه آرزوهای خوب دارم. نکترم بگم که بازی رفت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه اروپا بین بارسلون و لیورپول 7 دقیقه است که آغاز شده و 0-0. خدمت شما عارضم که از بهنام بانی هم آقای سجاد کار خواستن. خب معرفی نکن خودشون، ولی گفتن که از یانی کارگوش میدم 0-9-68-39 و گفتن که از برنامه شما خیلی لذت میبرم، خیلی دلنشینه، شما پر از خیال و خیال انگیزی برنامه‌تون. خواهش میکنم قطعه رویاهای یک مرد از یانی رو گوش میکنن این شنوندی عزیزمون. آقای غفور از پردیس هم شنوندی ما هستن. ببخشید اگر فرصت نشد پیامکاتون رو زودتر بخونم، دیگه مشغول بخش استاد لطفی بودیم. خانم یسنا رحیمپور هم گفتن که الهی، ایشون هم باز گفتن چون شما در برنامه‌تون به ما چیزهای آموختید، به این مناسبت شما به عنوان کسی که به ما یاد میده موسیقی شنیدن با گوش دل رو، روز معلم رو بهتون تبریک میگم. خیلی متشکرم، واقعا شرمنده میکنین. عقیل گفتن که همراه ما هستن، شنونده عزیز ما هستن. و خانم مهری از نارمک هم گفتن موسیقی بی کلام سرزمین های شمالی موسیقی مورد علاقه بنده است. خیلی خوب، متشکرم که همراه ما هستید و بودید. ما یه 20 دقیقه باید بریم برای شنیدن برنامه کتاب شب، بعدش باز میگردیم راست ساعت 24 با بخش دوم برنامه. بخش متنوعی هنوز باقی است که بعد از ساعت 24 تقدیمتون خواهد شد. اجالتاً ازتون میخوام همچنان روی موج اف ام ردیف 94 همراه و شنونده رادیو تهران باشید. ما 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز افتخار داریم که همراه و هم نفس شما بشیم. رادیو تهران به خاطر ساعت پخش برنامه‌های زنده‌اش که خیلی زیاده، این افتخار رو داره که تقریبا لحظه به لحظه با مخاطبانش نفس به نفس همراهه و تقریبا شما هر ساعتی که رادیو تهران رو روشن کنید میتونید صدای یکی از گویندگانتون که ما امیدواریم گوینده مورد علاقتون هم گویندگان ما مورد علاقتون باشه رو بشنوید. و اگر هر لحظه احساس کردید که نیاز به یک همدم و همراه دارید، رادیو تهران میتونه انتخاب خوبی باشه. کتاب شب تقدیم شما.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی 5 قسمت تنظیم رادیویی کتاب انشتن و شاعر، اثر شاعر و جامعه شناس مبارز آلمانی دکتر ویلیام هرمان، در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی دکتر هرمان در ملاقات دوباره با انشتن بحث‌هایی را درباره نسبیت و مسائل معنوی مطرح کرد. پاسخ‌های انشتن به او فهماند که پیش از آن درباره نظریه‌های پروفسور برداشت‌های منفی داشته. حالا که جزئیات آن مباحث را از زبان پروفسور میشنید، میدید چقدر با نظریات خودش درباره معنویات و اعتقادات دینی و اخلاقی منطبق است. آن دو در دیدارهای بعد بحث درباره نازیسم و جنایات هیتلر را ادامه دادند و به نتایج خوبی رسیدند. توصیه انشتن به راوی 2 چیز درخشان بود که راوی قول داد با آنها عمل کند. اول روشنگری جنایات هیتلر برای مردم و دوم نوشتن مدام. اکنون به ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت بازخوانی کتاب توجه بفرمایید. برای دیدار دوباره با اینشتین روز شماری میکرده، ولی دیدار با او سرانجام به خاطر جنگی که هیتلر به راه انداخته بود 5 سال بعد از گفتگوی قبلی انجام گرفت. در طول جنگ من در هاروارد گفتارهایی درباره هیتلر و کتاب معروف او نبرد من ارائه میدادم. در این حال مدتی هم زیر نظر یک کارشناس ارشد در سازمان خدمات استراتژیکی کار میکردم. پس از آنکه جنگ به پایان رسید و من افشاگری‌های مربوط به کشتارهای هولناک اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها را شنیدم و به خصوص وقتی با خبر شدم که تقریباً همه خویشاوندانم و بیش از 200 نفر از بهترین دوستانم در آن اردوگاه‌ها نابود شدند، به چنان افسردگی کشنده‌ای دچار شدم که دوستانم توصیه کردند هاروارد را ترک کنم. برای مدتی به یکی از آسایشگاه‌های طبیعی در سانفرانسیسکو پناه بردم تا حالم به حالت عادی برگردد. آنجا به جز طبیعت و قدرت شفابخش آن هیچ گونه نظارت پزشکی وجود نداشت. همه جنگل بود و پرندگان و گلها و اقیانوس همجوار. پس از 6 ماه اقامت در این جزیره زیبا و با تراوت، تدریس زبان و ادبیات آلمانی در کالج ایالت سنخوزه را که به من پیشنهاد شده بود پذیرفتم. جنگی که هیتلر به راه انداخته بود سرانجام به ضرر خودش تمام شده بود. پس از شکست او موضوعهای گوناگونی برای بحث با اینشتین در مغزم جوانه زده بود. مترصد بودم هرچه زودتر پیدایش کنم و به ملاقاتش بشتابم. می دانستم که از خیلی وقت پیش آلمان را ترک کرده و از دور مبارزه اش را پیش برده و حالا لابد از شکست هیتلر در پوست خود نمی گنجد. تعطیلاتم را با خواهرم هیلدا در نیوراشل نیویورک می‌گذراندم که یکی از آشنایان با تلفن به من خبر داد که اینشتین در انستیتوی مطالعات پیشرفته کار می‌کند. این انستیتو در پرینستون بود. از خواهرم خواهش کردم مرا با اتومبیلش به آنجا برساند. 2 پسر و دختر او هم مجهز به دوربین عکاسی و دیگر لوازم همراه من آمدند. منشی اینشتین از اینکه من همراه با 3 بیگانه خلوت حریم اینشتین را می‌شکستم سخت مشوش به نظر می رسید. فقط پس از معرفی خودم بود که خاطرش اندکی آسوده شد و فهمید که از دوستان خیلی نزدیک او هستم. ما را به سوی آخرین در راهرو درازی هدایت کرد. وقتی وارد اتاق شدیم، اینشتین از پشت میزش که پوشیده از کاغذ و کتاب بود برخاست. پشت سرش تخته سیاه عریضی دیده میشد که روی آن صدها فرمول ریاضی و حتی هشدارهایی به مأمور نظافت اتاق به چشم می‌خورد. مثلا اینکه این قسمت رو پاک نکن، به کاغذهای روی میز دست نزن و از این قبیل هشدارها و سفارش‌ها. اینشتین تعارف کرد بنشینیم. متوجه شدیم که یک صندلی کم داریم. علاوه بر این منشی در را هم باز گذاشته بود، یعنی به ما اعتماد نداشت. در هر حال همه ما سرپا ماندیم. من شرمنده بودم. البته ترجیح می دادم که تنها به اینجا بیایم، ولی همراه نیاوردن خواهرم و بچه هایش نوعی ناسپاسی محسوب می شد. اینشتین از جا تکان نخورد. مثل یک بچه مستأصل مانده بود. یعنی می خواست همونطور سرپا از ما پذیرایی کند. با نگاه های ترحم‌انگیزی به من نگاه می کرد. از او خواهش کردم برود سر جایش بنشیند، ولی با حالت درماندهی گفت آخه یه صندلی کم داریم. گفتم اشکالی نداره، خواهرزادم رو میز میشینه. و پسر خواهرم را وادار کردم روی لبه میز جا بگیرد. انشتن چشمای درشت و میشی خود را به سوی من برگرداند. لبخندی نثارش کردم، ولی او مقابله به مثل نکرد. انگار منتظر بود زودتر حرفایم را بزنم. هر لحظه ممکن بود مهمان دیگری برای او از راه برسد. بنابراین اولین سوالم را اینطور مطرح کردم که پروفسور، کی با آلمان برمیگردید؟ ناگان گفت من؟ خیلی یکی خورده بودم. سرش را به علامت نفی به چپ و راست حرکت میداد. ادامه دادم ما میتونیم در جایی که ما احتیاج دارن مؤثر واقع بشیم. به صراحت گفت نیازی نمیبینم برگردم. اینجا بهتر میتونم مؤثر باشم. ولی آلمانی ها برای ساختن آلمان جدید به ما نیاز دارن. باید به کمکشون بریم. دنیای جدید رو همینجا هم میشه ساخت. پرسیدم پروفسور، آیا خبری از آلمان براتون میرسه؟ بله. هر روز نامه های زیادی برام میاد که فقط میتونم به چند تای اونا پاسخ بدم. ولی بدبختی بزرگی حس میکنم. چرا؟ چون احساس میکنم بسیاری از آلمانی ها به هیچ وجه عوض نشدن. ولی اینطور که شنیدم تو آلمان دیگه از نازی ها خبری نیست. انشتن برای برداشتن پیپ خود از جا برخاست. در همان حال گفت نه آقای دکتر هرمان، من دیگه هرگز به آلمان بر نمی گردم. گفتم یعنی آشویتس رو نباید هرگز فراموش کنیم؟ به علامت تصدیق سر فرود آورد. سکوتی برقرار شد. به نظرم رسید که سرنوشت آلمان و مردم قربانی شدهش او را سخت اندوهناک کرده است. چنگه ای از موهای سپید خود را پیچ و تاب می داد. به فکر فرو رفته بود و به پیپش پکای عمیق می زد. پوست نازک و کشیده صورتش با چین و چروکای ژرفی پوشیده شده بود. ولی چشمان میشیش همچنان براق و کودکانه باقی مانده بود. ژاکت آبی سبکی به تن داشت و ظاهراً پیراهنی هم زیر آن نپوشیده بود. چون از یقه پیراهن خبری نبود. انگشتان بدون جوراب پاهایش از سوراخ‌های صندل‌هایی که شبیه به پای افزارهای عارفان قدیمی بود بیرون زده بود. منشیش هر چند دقیقه می آمد، نگاهی به داخل اتاق می انداخت و وقتی ما را سرگرم گفتگو می دید بدون صدا می رفت. بعد از پذیرایی مختصری دوباره شروع کردم به صحبت با انشتن تا از او حرفای نگفته ای را بیرون بکشم. گفتم دکتر انشتن، یه جایی خوندم که وقتی در زوریخ شما را به عنوان استادیار فیزیک نظری انتخاب کردن، از اونا تقاضا کردین به جای شما دوستتون ادلر رو که از مدتی قبل اونجا بود به این سمت انتخاب کنن. از خود گذاشتگی تا چند؟ ابرو در هم کشید. پس از مکث کوتاهی گفت در هر حال چندان موفقیتی در اونجا نداشتم. فقط چند نفری به کلاس درسم می اومدن. باور کنین اگه من یه بار دیگه به دنیا بیام حرفه پینه دوزی رو اختیار میکنم. چون در اون شغل میتونم با آرامش به افکار خودم برسم. امان از دست این دانشگاه ها با اون قدرت طلبی های دیوانوار اصحاب اندیشه و فکر. با اون دایه های من از همه برترم. امان، امان. در چنین شرایطی تعجب آور نیست که دانشمندا آلت دست استبداد بشن. اما خوش به حال اسپینوزا که تجلیل و تکریم های قدرتمندان زمینی رو نپذیرفت و شغل عدسی تراشی خودش حفظ کرد. دختر کوچک خواهرم میخواست سؤالی مطرح کند. بالاخره به او اجازه دادم. رو به انشتن کرد و پرسید: پروفسور، میتونید برای ساده سازی مفهوم نسبیت مثالی برام بزنید تا اونو بفهمم؟ چرا که نه؟ من همواره از این مثال استفاده میکنم که اگه شما در جوار دوست داشتنی ترین یارتون نشسته باشین، هر ساعت براتون یه دقیقه خواهد بود. ولی اگه روی بخاری داغ نشسته باشین، هر دقیقه براتون یک ساعت خواهد بود. این ساده ترین مثال برای مفهوم نسبیت. خب؟ خواهرزادم گفت: عالی، مرسی. من پرسیدم: پروفسور، حقیقت داره که میگن اگه 1 کیلوگرم زغال به انرژی خالص تبدیل بشه، معادل 25 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکنه؟ یعنی معادل 2 ماه تولید مداوم کلیه نیروگاه‌های برق تو آمریکا؟ انشتن این سر تایید کرد. خیلی تعجب کردم. گفتم: واقعاً؟ دوباره سرش را به علامت تایید تکان داد. پرسیدم: دکتر، راستی چرا زندگی نامه خودتون رو نمی‌نویسین تا همه مردم از این چیزا آگاه بشن؟ آخه من چیز مهمی برای گفتن ندارم. زندگیم چندان پرماجرا نبوده. چطور؟ شما کاشف قوانین نسبیت هستین که در سراسر دنیا کاربرد داره. اون وقت میگین زندگی پرماجرایی نداشتین؟ حتی این گفته شما که فضا به ماده میگه چطور حرکت کنه و ماده به فضا میگه که چطور خم برداره خیلی سر و صدا کرده. در حقیقت جهشیه به دنیای ناشناخته که پیش از شما کسی از اون خبر نداشته. اون وقت میگین چیز مهمی برای گفتن ندارین؟ لبخندی زد، شانه‌هایش رو بالا انداخت و گفت: این مکاشفه‌ای بوده که شانس آوردم در جای مناسبی به فکرم رسیده. بدون کشفیات دانشمندای بزرگی که قبل از من تحقیقاتی در این مورد کردن، امکان نداشت به این نتایج برسم. پرسیدم: الان از زندگیتون راضی هستین؟ بله، راضی هستم. من همیشه از آدمایی که عادت و صفاتی کودکوار دارن و خوشبین هستن و دائم کین و حسادت تو سرشون نیست و مهمتر از همه احساس مسئولیت دارن خوشم میاد. اینو فهمیدم که زندگی کردن به خاطر دیگرانه که به زندگی ارزش میبخشه. من به این موضوع ایمان دارم. گفتگوها با چنان سرعتی رد و بدل میشد که من برای از دست ندادن حتی 1 کلمه اساسی فرصت نفس کشیدن هم نداشتم. انشتن مثل 1 بچه شیطان روی صندلی خود چنان پس و پیش میرفت که 1-2 بار اگر لبه میز را محکم نچسبیده بود احتمالاً از عقب به زمین میافتاد. لباسش گل و گشاد و از ریخت افتاده بود. به یاد کسانی افتادم که با لباسهای پرزرق و برق خود و قیافه‌های روشنفکرانه چنان قد علم میکنند که به نظر میرسه میخوان با شور و حرارت هرچه تمامتر انوار نجات بخش رسالت خود را بر آدمیان بتابونند. آه که انشتن چقدر عادی و طبیعی بود. بعد از کمی استراحت و پذیرایی فرصت را غنیمت شمردم و سوالهایی را که در ذهن داشتم آماده کردم تا مطرح کنم. اول پرسیدم: پروفسور، این که میگن دانش و دیانت با هم دیگه در تضادن درسته؟ نه، درست نیست. علم و دین به طور متقابل به همدیگه وابستن و هدف مشترکشون جستجوی حقیقته. اساساً بدون دیانت احسان و از خودگذشتگی در کار نخواهد بود. روحی که به هر کدوم از ما اعطا شده با همون نیروی به جنبش در میاد که کل جهان رو به حرکت در میاره. پس پروفسور، شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟ من معتقدم که اگه در این دنیا وظایف و تکالیف خودمون رو به خوبی انجام بدیم، یعنی محبت کنیم و در خدمت هم نوعان خودمون باشیم، دلیلی نداره که نگران سرنوشت خودمون در اون دنیا باشیم. خدمت به بشریت باید عالی ترین هدف همه ما باشه. گفتم ولی برعکس، امروزه خدمت به سه بوت بزرگ در ذهن همه به خصوص آمریکایی‌ها جا گرفته: پول، خوراک، تفریح. انشتن نگاهی عمیق به من کرد و پس از لحظه ای تأمل گفت: ولی شما هرگز به رسالت خودتون خیانت نکنید. هرگز با ابتذال و بیمایگی مصالحه نکنید. وقتی به اطراف خودم نگاه میکنم، به نوعی بردهداری جدید برای توسعه سرزمین آمریکا برمیخورم. این طور به نظر میرسه که همه چیز نه برای صلح که برای جنگ آمده میشه. روحیه جنگاوری رو برای رویارویی با خطر روسیه مورد ستایش قرار میدن. این علاقه سرمایه‌داری آمریکا به تولید تسلیحات منو بیاد هیتلر میندازه. صنایع نظامی منبع ثروته. صاحبای صنایع جنگی قصرهای مجلل و املاک گسترده و کشتی‌های بزرگ تفریحی دارن. شما نمیدونید که وقتی اونا طعم موفقیت رو میچشن چه موجودات خطرناکی میشن. من برای آینده آمریکا نگرانم. مردم آمریکا دوران سختی در پیش دارند. گرفتاری‌هایی از داخل و خارج خواهند داشت. گفتم پروفسور، پس چرا از آلمان به آمریکا اومدید و اینجا موندگار شدید؟ اگه جوان‌تر بودم آمریکا رو ترک می‌کردم. دلم می‌خواد در جایی زندگی کنم که علم و تحقیق آزاد و مستقل از مقاصد نظامی باشه. دلم میخواد جایی زندگی کنم که ارزش‌های معنوی بازیچه دست دولت نباشه. بدون عشق و محبت به هم نوع هیچ چیزی واقعا ارزشمند نخواهد بود.